یاد بگیرم که چطور آدم کنترل بکنه به اصطلاح اون چیزی که حالا در اونور دنیا بهش میگن منیجمنت مشکلاتی که پیش میاد، که من فکر کنم این به من خیلی کمک کرد که تو زندگی شخصیم هم در واقع یاد بگیرم که خودم رو کنترل کنم، محیطم رو بتونم باهاش خودم رو تطبیق بدم. و شاید به همین خاطره که من با این که من خیلی سالهای بیشتر عمرم و قسمت بسیار بزرگی از عمرم رو تو ایران بودم و الان رفتم از ایران، با اینکه خیلی از خیلی جهات اونجا متفاوت از کشور ما، ولی شاید بگم که این کمک هم کرد که یاد بگیرم که بتونم خودم رو، نه اینکه چیزی رو فراموش کنم از این ور، ولی بتونم خودم رو تطبیق بدم و توی محیط جدیدم بتونم بهتر زندگی کنم.
سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، شما به عنوان یک خانم که فعالیت‌های متفاوت دارین، چقدر خودتون رو موفق می‌دونید و فکر می‌کنید چه عواملی به شما کمک کرده در این مسیر؟ مهم‌ترین نکته‌های کلیدی که به کار گرفتید توی زندگیتون؟
من واقعاً راضیم از کاری که انجام میدم و فکر می‌کنم که چه زمانی که بیشتر کارم کار درمانی و تشخیصی و تو بیمارستانا بود، چه الان که کار تحقیقاتیه، فکر میکنم خیلی هنوز کارا هست که باید انجام بدم، فکر میکنم که خیلی نکته ها هست که باید بهتر بکنم، چه توی شخصیت خودم چه توی کار خودم، ولی روی هم رفته خدا رو شکر میکنم واقعا امکانات خوبی برام به وجود اومد. خیلی خوب واقعا خودم زحمت کشیدم، ولی آدمایی داشتم که مثبت بودن به همین امکان رو دادن. باید همیشه واقعا من همیشه گفتم جناب دکتر ملک‌زاده به ما یک چیز خیلی خوبی که یاد دادن اینه که آدم باید فکرش باز باشه، اجازه بده که آدما پیشرفت بکنن. اساتیدی که در واقع رشته ما ازشون یاد گرفتم، خیلی آدمایی بودن که منو تشویق کردن همیشه. میگم خودم زحمت کشیدم، ولی اینکه آدم تشویق بشه حتی وقتی که زحمت میکشی هم مهمه که بازم تشویق بشی. من فکر میکنم واقعا همیشه سعی کردم تا اونجا که میتونم توانم رو نشون بدم و خوب کار کنم، از زیر کار در نرفتم، کم نذاشتم از کارم و فکر میکنم این هر جای دنیا باشه دیده میشه و فکر می‌کنم این مهمه که آدم واقعا حداقل پیش خودش، وجدان خودش و اون اعتقاداتی که خودش داره، هر کسی هر اعتقادی داره، فکر کنه که واقعا به خصوص در به اصطلاح فیلدی که ما کار میکنیم که جان مریض، بدخیمی مریضای ما همیشه مریضای خیلی بدحالی هستند، مریضای هستند که خیلی امید به زندگیشون ممکنه از دست داده باشن. در نتیجه آدم باید واقعا اون چه که در توانش هست رو بذاره براشون و یعنی وقتی اومدی تو این مجموعه دیگه راه عقب گردی نیست دیگه، باید واقعا در حد. و این من خودم این فکر رو میکردم و خوشبختانه همیشه آدمای خوبی هم کمکم کردن که بتونم پیش برم. فکر میکنم هیچ وقت کسی بتونه واقعا عامل اصلی پیشرفت آدم بشه، ولی اینکه راه رو برات باز بکنن، حداقل راه تو نبندن و تشویقت بکنن، اگه خودت مایه‌شو داشته باشی که بتونی از این امکانی که برات پیش اومده استفاده کنی، فکر کنم این بهترین مجموعه که اتفاق میفته و خدا رو شکر من روی هم رفته راضیم و خوب تونستم استفاده بکنم از مجموعه این چیزا.
اگر بخواد از تجربه های مفید زندگی خودتون، چه زندگی شخصیتون و چه زندگی کاریتون که پر از مشغله هستید و خیلی هم حساس هست کارتون، در اختیار خانم ها قرار بدید که در مسیرهای مختلف زندگی دارن قدم برمی‌دارن، بخواد بهشون یک صحبتی داشته باشید چی میگید؟
خانم ها به هر حال یه مقدار شاید حتی مسئولیت هاشون واقعا بیشتر از آقایون هم هست، برای این که به هر حال مسئولیت گردانندگی خانواده به عهده شونه و من فقط دلم میخواد به خانم ها بگم که واقعا خودشون دست کم نگیرن، برای این که به خصوص تو ایران من واقعا ارزش قائلم برای مجموعه فعالیت هایی که خانم های ایران انجام میدن. خانم ها باید تلاش بیشتری بکنن تا بتونن به اونچه که واقعا دلشون میخواد و حقشونه برسن. فقط این که خودشون نشون نه خودشون دست کم نگیرن. من فکر کنم که خانم ها واقعا آدم های بسیار بسیار توانمندی هستن، برخلافه که در خیلی از جاها ممکنه شنیده بشه که خانم‌ها شاید یه مقدار ضعیف دیده شدن یا معرفی شدن، ولی واقعا من فکر کنم که خانم‌ها فقط یه ذره به خودشون فکر کنن و اینو به خودشون یادآوری بکنن که اون چه که دارن انجام میدن، در چه در اگر شاغلن در محیط کارشون، اگر تو خانواده‌شونن تو محیط خانواده‌شون، به خاطر اینکه بیشترین ارتباط رو با فرزندانشون دارن، حمایتی که از فرزندانشون میکنن، راهی که براشون آرامشی که به وجود میارن که بتونن فرزندانشون، همسرشون بتونن زندگی، اینا واقعا چیزای کمی نیست و کافیه که اینا به خودشون یادآوری بکنن تا خودشونو بهتر، ارزش خودشونو بهتر بشناسن و طبیعتاً دیگرانم بهتر میتونن بشناسن. من فکر کنم که اینجوری آدم باید زندگی نگاه کنه. من سعی کردم اینجوری به زندگی نگاه کنم و فکر میکنم نتیجه خوبی میده.
و خانم دکتر اردکانی، اگر بخواد از علاقمندی‌های خودتون و سرگرمی‌هایی که به شما انگیزه میده بگید، اونا چی هستن؟
من خیلی دوست دارم که تو طبیعت باشم. بسیار بسیار لذت میبرم از اینکه، یعنی هر وقت فرصت کنم واقعا دوست دارم برم توی کوه و جنگل راه برم، برم بدوم، برم دوچرخه سواری کنم. و واقعا اینا چیزاییه که من بر همین توصیه کردم تو حرفام که خانم حتما اینو نذم، این چیزیه که حسیه که من میگیرم ازش، ولی فکر کنم واقعا اینا باعث میشه برای اینکه یه عظمتی رو به آدم نشون میده که خیلی توی تجدید روحیه آدم تاثیر داره و یه مقدار آدمو در واقع از مجموعه گرفتاریا و اشتغال ذهنیش کم میکنه، آدمو خود سبک میکنه و با یه انرژی بیشتر آدم برمیگرده. من اون چیزی که خیلی دوست دارم توی تفریحات شخصی خودم یکی همینه و یکم من به شخص فیلم و سینما رو خیلی دوست دارم، در اینجا اول هر فرصتی پیدا کنم فیلم خوب بد هرچی باشه میبینم.
بسیار متشکر هستم سرکار خانم دکتر بهنوش عابدی اردکانی، متخصص پاتولوژی، محقق و پژوهشگر در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، که امروز همراه بودید با ما با برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و آخرین کلام شما رو هم میشنویم.
من هم تشکر میکنم از این امکانی که برام فراهم شد و این امکان رو داشته باشم که بتونم برای بیماران دنیا از جمله کشورم و به امید خدا برای پیدا کردن راهی که کمتر زجر بکشن خیلی خوشحالم و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان محترم دارم.
متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، از شما هم متشکرم که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا سلامت باشید و خدا نگهدار.
Show me. شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
با تمام وجودمان تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه هایی پر از دانش، نشاط و آرامش باشد. رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنون میشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر آقای سودمت هستم که همسرم تقریبا نزدیک 2 سالی که پیوند عضو شدن. من جا داره که تقدیر و تشکر کنم از خانوادگی که کبد فرزندشون رو اهدا کردن و زندگی دوباره به همسر من بخشیدن. ازشون خواهش بکنم که اگر عزیزی دارن که رو تخت بیمارستان هست راضی بشن که عضو بدنشو اهدا کنن، عضو بدنشون رو اهدا کنن، زندگی دوباره به یه خانواده دیگه ببخشن. من خودم و فرزندم در سایت اهدای عضو شدیم هر دوتامون و کارت اهدای عضو گرفتیم. من توی مدت 2 سال از همسرم به نحو احسن ازشون مراقبت کردم، چون اشخاصی که پیوند هستن باید مراقبت های خاصی دارن، باید ازشون به خوبی مراقبت کرد تا اینکه بتونن اینا به زندگی دوباره ادامه بدن. من تقدیر رو تشکر میکنم اول از خانواده که این پیوند رو کبدشون رو اهدا کردن، خدا رحمت کنه فرزندشون، همیشه به یادشون هستم. و دوم تشکر میکنم از دکتر بخش پیوند اعضای بیمارستان طالقانی که واقعا زندگیشون رو گذاشتن برای این بیماران، و همچنین از کادر پرستاری این بخش. واقعا تقدیر و تشکر میکنم که پرستاراشون واقعا با لبخند با خوشرویی برخورد میکردن، مخصوصا مسئول بخش این بخش پیوند اعضا، اول خدا و سپس دکتر و پرستاره اینجا. بعد قرصایی که به همسرم میدن یه سری قرصای خاصی هستش که اینا رو باید ما تهیه بکنیم، یک که باید ساعتهای خاصی بخورن و این قرصا رو باید تا پایان عمرشون ادامه بدن، یعنی اگر کم و زیاد بشه کبدشون ممکنه با مشکل مواجه بشه، اینا رو باید دقیق سر ساعت به خصوص استفاده کنن تا انشاءالله بتونن به زندگی دوباره ادامه بدن و روز سر زندگی فرزندشون و خانوادشون بتونن بمونن. تقدیر و تشکر میکنم از همه خانواده هایی که توی سایت اهدای عضو شرکت میکنن و کارت اهدای عضو میگیرن.
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
سلام، من ماندانا سپر هستم، یکی از بیماران دیالیز بیمارستان طالقانی. ضمن این که میخوام بگم که خب چه مراتبی رو طی میکنم، 3 روز دیالیز میشه. خب دیالیزم کار آسونی نیست، یه مقدار برای ما مشکله. اینجاست که میخوام خواهش کنم از کسایی که میتونن اهدای عضو بکنن این کار رو انجام بدن، تا اینکه خب بیمارانی مثل ما بتونن به سلامت برگردن. و هر حال اون چی که بر من مسلمه اینه که همکاری و همیاری خیلی مهمه تو زندگی انسان ها، و من امیدوارم که رادیو سلامت که این کار رو انجام میده کمک بزرگی میکنه که ملت بیشتر در جریان مشکلات دیالیزیا قرار بگیره. اما به اینو بگم که من علت دیالیزی شدنم چیه. یک، خب همان چون دیابت داشتم و فشار خون البته در حدی نبود که منو عفا بندازه و دیالیزی، من دچار شوک عصبی بعدی شدم، چون قبل از اون حتی آزمایش‌های هسته کلی هم کرده بودن مشکلی نداشت، ولی به علت یکی دوتا شوک عصبی که برام پیش اومد دچار دیالیز شدم و دیگه حالا هم که پی در پی عرض کردم هفته سه روز باید بیام و استفاده کنم از دستگاه دیالیز که شاید 10% از کار کلیه رو برای من میکنه، یعنی نمیتونه بیشتر از اون این دستگاه به کلیه ما کمک کنه. ضمناً یه خواهشی میخواستم بکنم، امیدوارم این اتفاق برای کسی نیفته، ولی اگر که بیماری در اثر حالا تصادف، حالا مرگ مغزی، هر مطلبی که باعث فوت اون طرف شد، لطف کنن اهدا کنن اعضای بدنشونو و این خیلی کمکه. میدونین یک نفر که دچار مرگ مغزی باشه چند نفر رو میتونه نجات بده، چقدر ممکنه کمک کنه، چند عضوش ممکنه اهدا بشه و باعث ابقای زندگی اون افراد دیگه بشه.
حدود 8 ماه توی لیست پیوند بودم، لیست انتظار پیوند بودم. حدود 1 سال اخیر وضعیت به یه شکلی شده بود که دیگه این نیاز احساس میشد، ولی خب متاسفانه یه مقدار داشت دیر میشد دیگه. خدا رو شکر خدا کمک کرد و این اتفاق افتاد، دیگه این پیوند انجام شد. الحمدلله الان 2 سالم هست که میگذره.
من خودم، خانوادم، همه ثبت نام کردیم برای پیوند عزا. از خدا میخوام به قلباشون آرامش بده تا بتونن این گذشت رو بکنن، چون زندگی رو به ما برمیگردونن، زندگی رو به عزیزان ما برمیگردونن، بدونن چقدر کارشون بزرگه، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره که خانواده ها رو نجات میده.
3 سال پیش از یه سرماخوردگی خیلی ساده شروع شد به دلیل نارسایی قلبی که منجر به پیوند قلب شد. نفسم میگرفت و نمیتونستم راه برم، گاهی اوقاتم حتی شبا خوابیدنم برام سخت شده بود.
مریضی از 3 روزه کبدی شروع شده، کبد دیگه نارسا میشه، تا بیایی که پیوند کبد بشی تا درمان بشی من رو باید بگذارمی. خیلی هم خوشحالم که به سمت خانواده میخوام برگردم.
مشکل من اینه که من کیسه صفرام سنگ داشت، بعد چند روز پیش که سونوگرافی کردن متوجه شدیم که تو مجاری صفرام سنگ رفته، گفتن که اگه عمل موفقیت آمیز نباشه بعد پیوند عضو کنم.
من خیلی خوشحالم که بالاخره چند نفر از مرگ حتمی نجات پیدا کردن. خیلی کار خوبیه، واقعا خوبه. میخواد بره زیر خاک بپوسته، خب واقعا چند نفر از مرگ حتمی نجات پیدا میکنن.
خیلی خوشحالم، خیلی باحالش، هر کی که قلبشو داره خیلی خوشحالم، از اینکه دیگران خوشحالن.
ایشون سکته کردن و دیگه برگشت نداره، پس اعضای بدن ایشون را به اشخاصی بدیم که شاید اونها تو این دنیا بمونن، یادی از این بمونه.
یعنی این چند وقت فقط دعاگوشون بودیم، خیراتی داد واسه شون. حالا نمیدونیم کیان، از کجا هن. خیلی دوست دارم حالا شخصا بدونم، واقعا بتونم تشکر کنم که با اهدای این عضوشون یه مریض واقعا از مرگ نجاتشون دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین تشکر از شما. من نوبخت، رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان هستم. این انجمن از سال 1394 تأسیس شده و چند منظور است. مجموعه است از اتحاد پزشکان، هنرمندان و اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر. در مجموع این طرح رجیستری پیوند رو که آرزوی 30 ساله بوده برای کسایی که تو باغ بودن اونو عملی کرد. این با همکاری مسئولین معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و NGO که ما باشیم و این تونسته این طرح رجستری رو تهیه بکنه. یه کار مهم دیگر این کرده طرح انتقال این عضو پیوندی است که مثلا قلب 4 ساعت بیشتر نمیمونه، اسکمیک تایمش 4 تا 6 ساعته، بهتر که ظرف 3 ساعت جابجا بشه. حالا یک کسی رو از یک استانی باید آورد، باید جت خاص باشه، سازمان اورژانس بسیج باشه، به تمام این کارا طرحشو این انجمن نوشت با همکاری مسئولین انجمن‌های علمی و به عنوان یک انجمن فعال شناخته شده. در یک سال اخیر 1386 مورد پیوند کلیه شده از مرگ مغزی، حدود 886 مورد پیوند کبد شده، 136 مورد پیوند قلب شده. این کار عظیمی داره توی این کشور انجام میشه و این نیست مگر اینکه همه دست به دست هم دادیم با حاصل یک اتحاده که خود شما عزیزان به خصوص شبکه سلامت، چه رادیو چه سیما، به ما در این زمینه خیلی کمک کردن، ممنونم هستیم.
درست در همین ثانیه که صدای ما رو میشنوید، بر اساس آمارها 25,000 بیمار در صف پیوند عضو هستند. هر روزی که بیماران در صف انتظار بمانند و نتوانند عضو پیوندی پیدا کنند، یک قدم به سمت مرگ نزدیک میشوند. حرفایی رو که شنیدیم گوشه هایی از حقیقتی که در نزدیکترین فاصله به ما قرار داره، حقیقتی که اتفاق افتادنش برای هیچ کدوم از ما قابل پیش بینی نیست. اتفاق ها جزئی از زندگی انسانند، اتفاق هایی که گاهی میتونن مسیر زندگی رو برای همیشه تغییر بدن. همراه ما باشید با بخششی به وسعت زندگی.
داداشم بود، سرعت غیر مجاز، دکترا میگن مرگ مغزی شده، هیچ امیدی نیست.
تصادف با موتور اونو از من گرفت، مرگ مغزی شد.
توی شوخی دعوا شد، هولش داد، سرش خورد به جدول، مرگ مغزی شد.
2 سالش بود، تو پارک از تاب افتاد زمین، مرگ مغزی شد.
میگفتن تو خواب سکته کرده، سکته مغزی، بعد چند روز مرگ مغزی شد.
بچه‌م تب کرد، بردمش بیمارستان، دیگه بچه‌م برنگش خونه.
دوستم تو فوتبال توپ خورد به سرش، افتاد زمین، دیگه بلند نشد.
همسرم از بالای داربست سقوط کرد، مرگ مغزی شد. هنوز باور نمی کنم.
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 همه عزیزان استعزار دارن که وقتی یه فردی مبتلا به مرگ مغزی میشه دیگه برگشت ناپذیره و این اطمینان خاطر در حقیقت وجود داشته باشه که از منظر قانونی، اخلاقی و فقهی همه شرایط لازم در این حوزه فراهم شده. اساساً در این فرایند برای جامعه پزشکی یا برای فرد پزشک و معالج و تیم جراحی هیچ گونه انگیزه مادی وجود نداره. در بیمارستان‌های مشخصی که رسماً از ناحیه وزیر محترم بهداشت مشخص شده باشه، اولا تیم در واقع پیوند اعضا اونجا مستقر هستن و تشخیص مرگ مغزی در اونجاها صورت میگیره. نکته اول. نکته دوم، تیم در واقع جراحی به هیچ وجه انگیزه مادی و مالی ندارن، همه هزینه های این حوزه رو دولت پرداخت میکنه و کسی بنا نیست که از قبل این موضوع بهره مادی داشته باشه. بنابراین همه حرکت ها و این فرایند یک فرایند خدمت و فرایند رفتار خداپسندانه و به عبارتی دقیق تر به قول عرفا ما میتونیم بگیم که واقعا این یک خیر کثیره. وقتی که یک فردی مبتلا به مرگ مغزی است، این در حقیقت یعنی پایان زندگی، به لحاظ این که به هر حال مرگ دست خداست. من میخوام تأکید بکنم روی این حرکت خداپسندانه ای که در هر صورت ما با این کار میتونیم در واقع نیازمندان رو نجات بخشیم، کمک بکنیم به در حقیقت سلامتی اونها و در اینجا اخلاقیات و معارف و شناخت خودمون رو در حقیقت با این رفتار خداپسندانه به منصه ظهور میرسونیم.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوشتم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
بعد